بریم در خانه قمر بنی هاشم که میدانم همه منتظریم که یه جوری ایشون یه نظری به ما بکنه. خلاص جبرئیل به رسول گرامی فرمود، جبرئیل ملکه، ملک مقربه، میگه یا رسول الله لو کانت عبادتنا علی وجه الارض، اگه ما ملائکه بنا بود روز زمین عبادت بکنیم، سه کار انجام میدادیم. پس جبرئیل داره به پیغمبر ما میگه، وقتی میگه ملک یه همچین کاری رو دوست داره، یعنی این خیلی مهمه. اغاثت و اصحاب العیال، اگه قرار بود ما روی زمین عبادت بکنیم سه تا کار میکردیم. یک، کمک کردن به مردان عیالوار، بینو کمک میکردیم. دو، و ستر از ذنوب، گناهان مردم رو میپوشوندیم، مچگیری نمیکردیم. تو فضای مجازی اگه یک کسی یه اشتباهی کرد، ما هم نمیدیدیم نه به دیگران اطلاع رسانی میکردیم، نمی کردیم کار رو. سه، سقی الماء للمسلمین، آب رسانی به مسلمین. سقایی، سقایی منصبیست که جبرئیل میگه عبادت روی زمینه، من اگر بودم این کار رو میکردم. وقت سقای نامی جهان اسلام وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم. سقایی نیست که بیاد آب بده به دست تو، سقا یعنی تأمین کننده آب، آب رو تأمین میکنه، آب رو نگه میداره، آب رو توزیع میکنه. و همین دلیلی که رب به شط زد، چون سقاست، به شط زدن سقاست و یه خیمه و خرگاهی رو درست کرده، در اونجا مشک آب رو نگه میداره و بعد هم مسئول توزیع آب. این سقاییه و این مقام رو وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم در مدینه داشته، نه فقط در کربلا. اونجور که آب که لوله کشی که نبوده که، همم که چاه ندارن که، اما طایفه بنی هاشم رو حضرت قمر بنی هاشم سقایی کردن. در بین مردم حجاز هر کس دارای یک قامتی بلند و زیبایی فوق‌العاده بود ملقبش میکردن به قمر. یک تعادل در قد، بلند قامت. گاهی اوقات برای حضرت قمر بنی هاشم یه چیزی میگن که بیشتر شبیه اینه که مثلا زانو مثلا از گوشه، حالا بالاخره دیگه نه تعادل، اما بلند بالا. تعادل در اهل بیت به هم نمیخوره. زیبارو و قد مناسب بلند داشته باشه بهش میگفتن قمر. جناب عبدمناف جد سوم رسول اکرم قمر بطحا بود، یعنی هم قدش بلند بود هم زیبا بود، منتها مربوط به سرزمین مکه بود. بطحا جناب عبدالله پدر پیغمبر قمر حرم بود. در مکه یه منطقه ایست به نام منطقه حرم که اونجا احکام خاص داره، شما بدون احرام برای اولین بار تو اونجا وارد میشی. ایشان اون زیباروی قد بلند اون منطقه بود و وجود نازنین حضرت عباس بن علی قمر بنی هاشم بود، یعنی زیبارو، قد بلند در طایفه بنی هاشم. چرا اینو گفتم؟ چرا راجب زیبا رویی حضرت گفتم؟ چون رسول خدا میفرماید اطلبوا حوائجکم عند حصان الوجوه، احتیاجاتتون رو از انسانهای زیبارو بخواد. چرا نمیدونم، چرا پیغمبر این حرف وجود نمیدونم، نمیفهم. چه رابطه بین زیبایی و اون سخاوت و اون کرم و اون دستگیری وجود داره نمیدونم. اما عباس قمر بنی هاشم، این که حرفی توش نیست، یعنی زیبارو. و حاجتاتونم میگن از ایشان بخواهید. همین شب که ما اومدیم هممون تایه دلمون یه حاجتی هم داریم. یه داستان تعریف بکنم که قمر بنی هاشم باب الحوائج. این داستان مرحوم آیت الله آقای حاشق مرتضای آشتیانی، استادش جناب حاشق میرزا خلیل تهرانی، شاگرد و استاد هر دو به درس استادی بزرگوار صاحب جواهر میرفتن، برای 300-400 سال قبل. صاحب جواهر استاد مرحوم شیخ انصاری. آقای حاشق مرتضای آشتیانی در این داستان رو نقل میکنه، از کی؟ از استادش. خب حوزه علمیه عراق در نجف بود، اونا نجف درس میخوندن. اون با مرحوم آقای میرزا خلیل تهرانی فرمودن من وارد کربلا شدم. از این داستانی که در عالم رویا و خواب دیدم کاملا بی اطلاع بودم. پس گوینده شیخ مرتضای آشتیانی، اون کسی که این ماجرا رو در واقع در عالم رویا دیده، جناب میرزا خلیل تهرانی، بیه من وارد کربلا شدم، شب خوابیدم، از همه جا بی خبر یه خوابی دیدم، من بخواب خواب این آقا رو نقل کنم. حالا چی خواب دیده؟ یک تاجر از عشیره بنی عکبه که از خاندان مهم عراق هستن، با زنش و فرزندش وارد کربلا میشن. چند روز که میمونن بچه مریض میشه، جوان مریض میشه، مریضی که دیگه جواب میکنم نمیشه، تومار یهو میپیچه. مادر این جوان یک سیده علویه بوده، میری در حرم حضرت سید الشهدا، در حرم حضرت قمر بنی هاشم، به کلیددار میگه امشب اجازه بده ما تا صبح در حرم عزت بیتوته بکنی، من بچه مریض دارم. حالا کلید دارم عطوفت به خرج بده، اجازه میدی که این بانو و فرزندش وارد بشه. بس فرزند رو سپرد به قمر بنی هاشم، بیشان عرض کرد که من بچه هم از تو میخوام. همین، از اینجا به بعدشو میرزا خلیل تهرانی میگه من از این واقعه بیخبر بودم، روی در عالم رویا دیدم، خواب دیدم که وارد حرم حضرت سید الشهدا شدم. حرم حضرت سید الشهدا خیلی شلوغه. دلیل شلوغیش هم این است که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت حضور دارن و شاه ولایت وجود نازنین حضرت امیرالمومنین کنار هم نشستن در حرم حضرت سید الشهدا. یک ملکی شرفیاب محضر حضرت رسول اکرم میشه، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خاتم النبیین. سلام میکنیم حضر حضرت رسول خدا و عرض میکند که عباس ابن علی از شما برای اون جوان التماس دارند که شما از خدا بخواهید این مریض شفا پیدا کند. جواب من یه نگاهی میکنم به این شخصو، بعد از یه مدتی بفرمایند به این که سلام من رو به ایشان برسانید، بگید که مرگ این جوان قطعی است، قضای حتمی است، کاری نمیشه کرد. بار دوم شرفیاب محضر پیغمبر میشه، السلام علیک یا رسول الله و یا خیر المرسلین. جناب قمر بنی هاشم باز همون پیام سابق رو دارن، از شما خواهش میکنن که این کار رو انجام بدید. پیغمبر تأمل میکنه و باز میگن که سلام من رو بهشون برسانید و بگید که مرگ این جوان حتمی است، کاری نمیشه کرد. بار سوم اون منطقه حرم حضرت سید الشهدا، اون افرادی که حضور در اضطراب و تشویش قرار میگیرن، خود وجود ناظرین قمر بنی هاشم شرفیاب میشود با هیبت کربلایی، یعنی قطع قطع بودن بدن، نه که جدا باشه، خون از بدن جاری است. و همون گفت از طرف من به رسول خدا بگید یا این مریض را شفا بدهد یا لقب باب الحوائجی را از من بگیرن. آنگاه پیغمبر دستور میدن که برو به عباس بگو ارجع، بازگرد، اغر الله عینک، خدا چشم تو رو روشن کرد، فانت باب الحوائج، تو باب الحوائج هستی، واشفع لمن شئت، برا هر کسی خواستی شفاعت کن، پادرمیونی کن، و هاز الشاب المریض قد شفاه الله به برکتک، خدا این مریض رو به قدمهای تو و به برکت قدمهای تو شفا داد. فرمود نفهمیدی عبارت رو، پیغمبر بهش فرمود برو از هر کسی خواستی شفاعت کن، هر کسی. پس معلوم شد که چرا به ما میگن از انسانهای زیبا رو بخواهید، چون عباس تا آخر کار وای میسته، تا آخر کار وای میسته. کاروان برگشتن به طرف مدینه، حوالی مدینه که رسیدن، امام زین العابدین به بشیر فرمودن که ما وارد شهر نمیشیم مگر مردم مدینه بیان دنبال ما و ما رو با اصرار ببرن، چون مدینه ای که حسین نداره ما پا توش نمیزنیم. دو تا خیمه بنا کردن، در یک خیمه دم پرده خیمه حضرت امام زین العابدین ایستادن و در یک خیمه هم زنها. بشیر آمد در مدینه، مردم مدینه رو خبر کرد که کاروان حسین برگشته، همینقدر رو گفت کاروان حسین برگشته، مردم هم خوشحال شدن برگشتن. بریم بپرسیم چی شد یهو شما یماشکی مخفیانه شهر رو ترک کردین؟ آخه مگه حادثه ای بود؟ اومدن مردا رفتن تو خیمه حضرت زین العابدین، زنا رفتن تو خیمه حضرت زینب سلام الله علیها. جوونا هی قد میکشیدن چون جمعیت زیاد بود دیگه. پس میگن کاروان برگشته، چرا اکبر برنگشته؟ نوجوانا دارن میگن که پس چرا قاسم نیست بین این جمعیت؟ چرا حسین نیست؟ امام زین العابدین روضه قبل از مدینه رو اونجا خوند. به حضرت زینب گفتن که اولیا مخدره حضرت ام البنین مادر عباس داره میاد، احترام این خانوم برای خانواده لازم بود. پای برهنه خیمه رو ترک کرد، اومد بیرون، دید یه مجلله ای با دو تا بچه فرزندان حضرت قمر بنی هاشم لباس نو تنشون کرده آمدند و الان بهت میگم، الان میگم میتونست راه بره حضرت زینب؟ نه نمیتونست. حالا میگم حضرت ام البنین تا اومد مواجه شد با حضرت زینب، اوضاع رو که دید گفت اگه اجازه بدید من بعدن مزاحم میشم. نمیتونست آخه. مگه چی دیدی؟ تو فقط دیدی قد خمیده است، اما تازیانه ها رو که ندیدی که. برگشت بشیر، رفت دنبال ام البنین. یه خودی که دور شدن از اون صحرا، برگشت به بشیر گفت حسین کجاست؟ گفت خانوم اونت رو کشتن. گفت فدای سر حسین، حسین کجاست؟ گفت خانوم جعفرت رو کشتن. فرمود فدای سر حسین، حسین کجاست؟ گفت عباست رو کشتن. گفت من و سه تا بچم و اون چه که زیر این آسمان است فدای سر حسین، حسین کجاست؟ گفت خانم در کربلا سر از تنش جدا کردن، به نیزه زدن، بدنش رو زیر سم اسب ها قرار دادن. گفت مگه عباس من نبود؟ گفت به سر عباست عمود آهن زدن، نشست رو زمین. بشیر هی به زنایی که دورش بودن میگم میگن به سر عباست عمود زدن، مگه کسی میتونه طرف پسر من بیاد؟ پسر من دست به شمشیر باشه، مگه کسی جرأت داره طرفش بیاد؟ خانم اجازه میدین من روزه رو بخونم؟ درست میگی، اگه شمشیر به دستش بود کسی جرأت نمی کرد بیاد، اما شمشیر دستش نبود. ظهر عاشورا، ظهر عاشورا، هی به امام عرض بکنه آقا اجازه میدید من برم میدان؟ حضرت فرمود تو ستون لشکر منی، تو اگر بری همه چی به هم میخوره. هیچ کاری نمیتونه، هرچی میگه امام نمیذاره. به امام عرض کرد پس بریم یک سرکشی بکنیم در این خیمه ها. سقا کسی است که آب رو تأمین میکنه، نه که آب به کسی بده. میخواد بره واسه لشکر، بره واسه نبرد. امام رو برد در اون جایی که مسئولیت مستقیمش با خودش، پرده خیمه رو زد کنار، اونجایی که در واقع مشکهای آب رو نگه می‌دارن. این مشکهای آب قطره قطره که آب ازشون ریخته زمین، زمین یه خود مرطوب شده. همچیکی پرده خیمه رو زدن کنار، دیدن این بچه‌ها شکماشون رو زدن بالا روی این رطوبت زمین، یه خود حرارت بیاد پا. بلده چجوری کار بکنه عباس. اینجا حسین گفت عزیز دلم میشه بری یه خود آب برای بچه های من بیار؟ گفت با جون و دل. اینجا دیگه عباس شمشیر نبرد، یه دستش پرچم بود، یه دستش هم مشک بود. رفت زد به شریعه، آب رو جمع کرد، آورد، برگشت. حالا بخواد برگرده. نوشتن 4000 نفر تیرانداز بی هوا تیر میزدن، حالا چند تاش اصابت کرده به بدن نمیدونم. وقتی تیراندازی میکنن دیگه آدم حواسش به اطراف نیستش دیگه. یه نانجیبی از سمت راست اومد دست راست عباس رو قطع کرد، بلافاصله مشک رو گرفت به دست چپ. باز تیراندازی ها داره اتفاق میفته، نانجیب دیگری اومد دست چپ رو قطع کرد، مشک رو به دندان گرفت بدون دوتا دست. آخ الهی فداش شد. همینجوری که خمه که داره میاد زدن، مشک سوراخ شد ریخت. دیگه امیدی رغبتی برای بازگشتن نداشت. خب من اومده بودم آب ببرم، حالا که نشد دیگه نشه دیگه. اینجا هرمله اومد، یکی از اون تیرا رو زد به چشم قمر بنی هاشم. اگه یه موجه تو چشمت بره چقدر اذیتت میکنه؟ تا درش نیاری ولش نمیکنی. حالا تیر تو چشمه، پاهاش رو آورد بالا، سر رو آورد پایین که تیر رو بین دوتا پا بگیره بکشه عقب در بیاره. خلاخود از سر افتاد، سر دیگه هیچ محافظی نداره. حکیم ابن توفیل اومد گفت یله من امول بنین که میگن تو هستی؟ فرمود دیر آمدی، شمشیر ندارم، دست ندارم. گفت ولی من عوضش دارم. چنان عمود آهن رو بلند کرد، به فرق عباس اصابت کرد. فرمود سید مهدی هر کی از بلندی بخواد بیفته زمین دستاشو حائل میکنه. من که دست نداشتم، تیر در بدن، وقتی افتاد روی زمین این تیرا بیشتر تو بدن برور.